شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من مثل همیشه سلام عرض می‌کنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
درود بر شما. جناب دکتر پارسابناب، اگر مایل باشید بپردازیم به بخشی از رویدادهای اسفند ماه، پس از اون دنبال کنیم مسائل امروز ایران و جهان.
بله، من یادم که هفته گذشته در یعنی مصاحبه اخیر خودمون به بخشی از وقایع اسفند ماه در تاریخ معاصر ایران اشاره کردم و ضمناً قول دادم که راجع به سوم اسفند سال 1299 که مصادف میشه با 21 فوریه سال 1921 یک صحبت کوتاهی هم داشته باشیم، که صحبت امروز رو با وقایعی که منجر میشه به سوم اسفند، کودتای سوم اسفند سال 1299 در واقع شروع میکنم. سوم اسفند سال 1299 که مصادف میشه با 21 فوریه سال 1921 به نظر من در تاریخ ایران یک نقطه عطفه بسیار بسیار مهمیه که من به صورت بسیار کوتاه شرح میدم به اهمیت این روز. خیلی از مورخین من جمله احمد کسروی در واقع کودتای سوم اسفند 1299 در واقع پایان دوره 18 ساله انقلاب مشروطیت میدانند. یعنی ایشون معتقد بود که با اینکه چندین بار در اون 18 سال که از انقلاب مشروطیت سال 1284 شمسی شروع میشه، 1285 شمسی یک سال بعد پیروز میشه، بعدن فراز نشیب هایی داشته، ولی ایشون معتقده که این یکی از طولانی ترین انقلاب هایی بود که در تاریخ اتفاق افتاده، که مدت زمانش خیلی خیلی دراز بوده تا اینکه دیگه به مرحله برسه که همه قبول بکنن که این انقلاب با شکست روبرو شد. اینه که سوم اسفند 1299 در واقع نگاه میکنیم میبینیم که 18 سال قبل از اون یا نزدیک به 18 سال مردم ایران قیام کردن، انقلاب کردن، انقلاب به پیروزی رسید، بعدن با به توپ بستن مجلس اول با شکست روبرو شد، بعدن دوباره انقلابیون مشروطه، مجاهدین و دیگر نیروهای آزادی خواه اون زمان اومدن تهران رو تصدیل کردن، محمد علی شاه معزول شد، عزل شد و در واقع از ایران هم تبعید شد، فرستادم اون زمان به روسیه تزاری، بعدم مدرس دوم به وجود اومد، ولی مدرس دوم و انگلیسی ها و روس ها اولتیماتوم دادن، مخصوصا روس های تزاری اولتیماتوم دادن، مدرس دوم از بین رفت. ولی با این همه انقلاب و مشروطیت اینجا و اونجا ادامه پیدا کرد در مناطق مختلف ایران و در سالهای 1917-1918-1920 به اوجش رسید، یعنی در واقع با جنبش مردم گیلان در خطه گیلان و جنبش مردم آذربایجان در خود آذربایجان و جنبش مهم در واقع خراسان، اینا همهش میرسه ما را میاد به سال 1920 و در سال 1921 یعنی فوریه سال 1921 ما شاهد کودتای سوم سند میشیم که معروفه به کودتای، بعضی وقتا میگن کودتای سیاسیادین، بعضی وقتا میگن کودتای رضاخان و سیاسیادین، ولی عمدتا همون کودتای سوم سند سال 1299 که مصادف میشه با 21 فوریه سال 1921. کودتای سوم اسفند، این یک نکته بود که خیلی علاقه داشتم که با شنوندگان عزیز در میان بذارم که چرا خیلی از مورخین معتقدن که با کودتای سوم اسفند بود که در واقع دیگه ما به پایان انقلاب مشروطیت ایران میرسیم، و به درستی هم کتاب دوم احمد کسروی هم عنوانش تاریخ 18 ساله آذربایجان یعنی دوران انقلاب میگه، یک سال قبل از انقلاب شروع میشه تا سال 1299 ادامه پیدا میکنه، و این دوره رو کسروی در کتابش به عنوان دوره 18 ساله تاریخ آذربایجان ازش اسم میبره. نکته بسیار مهم دوم این جریان که چرا در ایران کودتا شد اون زمان، ما اگر به نقشه ایران و خاورمیانه و کشورهای همزبار ایران اون زمان نگاه کنیم، می‌بینیم که ایران اون زمان با روسیه تزاری مرز بسیار بسیار طولانی داشته.
بله.
و روز در روسیه تزاری وقتی که انقلاب میشه در سال 1917 و منجر میشه بعدم به انقلاب اکتبر 1917 و بلشویک ها میان و در روسیه اون زمان انقلاب میکنن و یک دولت جدیدی وجود میارن به اسم روسیه شوروی، که بعدا این روسیه شوروی دیگر مناطق روسیه تزاری مثل گرجستان، آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، ترکمنستان، اینا یکی بعد از دیگری در بخش آسیا و دیگران مثل اوکراین، بلاروس، اینا هم در بخش اروپا، اینها هم قیام میکنن و به این روسیه شوروی میپیوندن. سال 1924 این میشه اتحاد جماهیر شوروی. زمانی که این اتفاق در روسیه اتفاق میفته و منجر میشه به انقلاب، اون زمان در خطه خاورمیانه دو تا نیروی بزرگ استعمارگر رقابت میکردن برای نفوذ و برای گرفتن مناطق مختلف حاصلخیز خاورمیانه، یکیش امپراتوری انگلستان بوده، یکیش هم امپراتوری تزارهای روسیه بوده یا روسیه تزاری بوده. این دو همیشه در مناطق مختلف خاورمیانه ولی به ویژه در ایران رقابت میکردن برای در واقع تسلط کامل بر ایران. بر کشورهای دیگه اینا تسلط پیدا کرده بودن و عمدتاً این کشورها را به مستعمرات خودشون تبدیل کرده بودن، مثلا افغانستان اون زمان و پاکستان این زمان و هندوستان اون زمان که امروز شدن پاکستان و هندوستان و در واقع افغانستان، بخش بزرگی از این سرزمین تحت نام شبه قاره هند کاملا مستعمره انگلستان بود.
بله.
تا کشورهای عربی مثل عراق، لبنان، فلسطین، اردن و تمام کشورهایی که در غرب ایران قرار داشتن، اونان به مستعمرات انگلستان و یا به مستعمرات فرانسه تبدیل شده بودند. تا آغاز جنگ جهانی اول این کشورها در غرب ایران که ما به اونا میگیم کشورهای عمدتا عربی، این کشورها بخش بزرگی از امپراتوری عثمانی بودند. ولی در پایان جنگ جهانی اول یعنی 1918 وقتی که این امپراتوری با شکست روبرو میشه و اون کشورهایی که در این جنگ جهانی اول پیروز میشن مثل انگلستان و فرانسه متصرفات عثمانی رو بین خودشون تقسیم میکنن، در نتیجه کشوری مثل لبنان یا سوریه میفته دست فرانسوی ها، عراق، فلسطین و اردن امروزی که اونجا میگفتن ماورای اردن، اینا هم میفته دست امپراتوری انگلستان. پس شما اگر به نقشه نگاه کنید ببینید که اون زمان کشورهای شرق ایران مثل افغانستان، پاکستان و هندوستان تحت تسلط کامل انگلستان بودن، به اسم مستعمرات انگلیسی معروف بودن. در غرب ایران هم باز انگلستان و فرانسه بعد از جنگ جهانی اول این کشورها گرفته بود، فقط ایران در اونجا وسط مونده بود که اینا رقابت میکردن ولی هیچ وقت موفق نشدن این کشور رو به مستعمره مستقیمی خودشون از نظر فیزیکی تبدیل بکنن. روی پادشاهان ایران، نخست وزیران ایران نفوذ داشتن. این که بعضی از مدرسین میگن ایران یک کشور نیمه مستعمره بوده، نه مستعمره بوده نه واقعا کاملا مستقل بوده، بلکه یک کشور نیمه مستعمره بوده. از اونجا میاد ایران هیچ وقت مستعمره انگلستان یا روسیه تزاری نشد، در صورت تمام کشورهای عربی و تمام کشورهایی که امروز شبه قاره هندوستان رو تشکیل میدن مثل افغانستان، بنگلادش، سریلانکا، افغانستان و پاکستان، اینا مستعمرات انگلستان بودن. منظور اون زمان امپراتوری انگلستان علاقه داشت که در ایران یک حرکتی بکنه که نذاره که ایران از ایران اندیشه های آزادی خواهی، اندیشه های استقلال طلبانه از ایران گسترش پیدا کنند و برن به کشورهای مستعمراتی اینا.
بله کاملا
شدیدن ترسیدن که اندیشه های برابری طلبی، اندیشه های استقلال خواهانه، اندیشه های آزادی خواهی که اون زمان در ایران رشد عظیم پیدا کرده بودن، که من عرض کردم در جنبش گیلان، در جنبش خراسان، در جنبش آذربایجان اینا منعکس می شدن این اندیشه ها و این جنبش ها، من ترسیدن که اینها نفوذ پیدا کنن، گسترش پیدا کنن این اندیشه ها، برن به اون کشورها و مستعمرات انگلستان رو به خطر بیندازن. در نتیجه برای ایران در امپراتوری انگلستان یا حاکمیت انگلستان حساسیت عجیب غریبی به وجود اومده بود که چیکار بکنن که جلوی این جریان رو بگیرن. پس ایران اون زمان از نظر استراتژیکی به دو جهت خیلی مهم بوده، یکی وجود نفت بوده که تقریبا نزدیک به 10 سال 11 سال میگذشت که در ایران نفت استخراج شده بوده و صادر می شده توسط انگلیسی ها.
بله.
اینی که مثلا سال 1921 در واقع کودتای 23 اسفند مصادف می شه با دهمین سال یا نزدیک به دهمین سال صدور نفت از ایران به کشورهای مخصوصا اروپا. در نتیجه ایران از نظر استراتژیکی به خاطر این که نفت داشته، هنوز اون زمان در عربستان در کویت نفت وجود داشته ولی استخراجش وجود نداشته و در بعضی کشورهای عربی خلیج فارس هم هنوز انگلیسی ها نتوانستن نفت رو کشف بکنن، این بعدا میاد در دههای بعدی. این که اون زمان ایران از نظر داشتن منابع نفتی خیلی برای انگلستان مهم بود و از طرف دیگه ایران همون چی که عرض کردم بزرگترین مرز رو با روسیه شوروی داشت و این ریسا برای اینکه از یک سو نذارن جنبش های آزادی هایی جنبش های ایران به کشورهای متصرفات اینها نفوذ بکنه، گسترش بکنه، این یک موضوع. این موضوع همه بود که از طریق ایران اینا علاقه داشتن که یک شرایطی در ایران، یک دولتی در ایران بگذارن که این دولت کاملا سر سپرده انگلیسی باشه و انگلیسی از طریق این دولت و دولت های دیگری که دوربر شوروی میخواستن بیارن یک کمربند به اصلاح بهداشتی در اونجا ایجاد بکنن که اندیشه های بلشویکی از روسیه شوروی به کشورهای مستعمراتی انگلستان مثل کشورهای عربی در غرب ایران و کشورهای که امروز شدن پاکستان، افغانستان، هندوستان که اون زمان متصرفات مستعمراتی انگلستان بودن نفوذ بکنه. در اینجا به دو علت انگلستان در ایران اومدن برنامه چیدن که در ایران کودتا بکنن و با کودتای خودشون یک دیکتاتوری به اصطلاح خودشون زمان میگفتن، حالا هم نو محافظه‌کاران از این ترم در عراق استفاده میکنن و حتی در افغانستان به اسم دیکتاتوری وحدت ملی.
بله.
یعنی اینها میگفتن که ما با ایجاد یک دیکتاتوری که به اصطلاح وحدت ملی به وجود بیاره در این کشورها یک کمربند بهداشتی میکشیم و اتحاد جماهیر شوروی رو که البته اون زمان هم اتحاد جماهیر شوروی نبود، فقط شوروی به اصطلاح روسیه شوروی بود، ما اون رو به دورش کمربند بهداشتی میکشیم، محاصره رو به اصطلاح محدودش بکنیم، تهدیدش بکنیم که اندیشه های بلشویکی هم از اونجا مثلا به هندوستان و پاکستان و خود ایران نفوذ نکنن. این است اومدن و این کودتا را برنامه چینی کردن. برنامه چینی کردن که در واقع یک کودتا را بکنن که مردم ایران و حتی روشنفکران ایران تصور بکنن که این کودتا یک حرکتی است به جلو که وحدت ملی به وجود میاره و استقلال و تمامیت ارض ایران رو حفظ میکنه و از طریق این دیکتاتور ما میتونیم اون وقت برنامه خودمون رو ببریم جلو و ایران رو کاملا به مستعمره خودمون تبدیل بکنیم یا به نیمه مستعمره خودمون تبدیل بکنیم و نداریم که به اصطلاح این ایده ها و این اندیشه های آزادی خواهی و برابر طلبی و سوسیالیستی و اینا از درون سرزمین ایران که از یک سو با آسیای در واقع هندوستان رابطه داشت و از یک سوی دیگه با جهان اسلامی و عرب ها، این ایران از نظر استراتژیکی این اهمیت رو داشت، یعنی به غیر از نفت موقعیت جغرافیاییش برای انگلیسی ها خیلی خیلی حساسیت ایجاد کرد. این که اینا اومدن در ایران کودتایی کردن، در واقع اینا میخواستن کسی رو بیان از حرکه ها که این شخص ناشناخته باشه برای مردم اینو نشناسن که بهش اعتماد بکنه. این که اومدن تصادفاً کسی رو انتخاب کردن که ایشون هیچ وقت در بین مردم و در بین روشنفکران به اسم آدم آنگلوفیل معروف نبود. اون زمان در زمان جنگ جهانی اول اکثر سیاست مداران ایران و اکثر فعالین صحنه سیاسی ایران چه در حاکمیت، چه در خارج از حاکمیت، چه در داخل مجلس، چه خارج از مجلس در بین روزنامه نگاران و دیگر روشنفکران سه گروه بودند. یک عدهشون آنگلوفیل بودند، یعنی معروف بودند در ادبیات سیاسی ایران هم بینا میگفتن آنگلوفیل، یعنی طرفدار انگلستان بودند.
بله.
مثل قبل مسلطنی به سقوط دوله اون زمان.
بله.
اینا معروف بودند به نسل سیاسی طباطبایی، اینا معروف بودند که اینا آنگلوفیل هستند. یه عده بودند که آنگلوفیل نبودند، روسوفیل بودن، یعنی طرفدار روسیه بودن، روسیه تزاری، حتی بعضی وقتا پرچم روسیه رو هم روی ساختمان خودشون به پا میکردن که مثلا برای دولت ایران مالیات ندن و بگن ما تبعین روسیه هستیم. اینا رو هم میگفتن روسوفیل. یک گروه دیگر هم بودن که اینها مثلا در واقع افرادی بودن که در تاریخ ایران همیشه در مقابل این دوتا نیرو بودن. اینا نیروهایی بودن که استقلال طلب بودن، علیرغم اختلافاتی که با خودشون داشتن، اینها معتقد بودن که ایران باید مستقل باشه، نه با اون نابون بره. خیلی آدم هایی بودن اون زمان در ایران، چه اونهایی که چپ بودن، چه اونهایی که راست بودن، چه اونهایی که منگره بودن، سوسیالیست بودن، روی این خطم بودن. مثلا عارف قزوینی یا عشقی، حتی این از میرزا اشبالی شهرت رو میکنید، و خیلی از شاعران اون زمان، خیلی از سیاستمداران اون زمان منتقد بودن که نباید با روسیه تزاری رفت، نباید روسوفیل شد و نباید آنگلوفیل شد، مستقل شد. این در امولی هم روی این خط بود، یعنی با اینکه کمونیست بود، سوسیالیست بود، ولی این جریان بود که نباید با روسیه تزاری رفت، نه و نباید با امپراتوری انگلستان. این بود که این سه خب انگلیسان وقتی که اومدن انتخاب بکنن، میبایست به کسی رو انتخاب میکردن که معروف نبود به آنگلوفیل بودن.
بله.
در نتیجه اومدن رضا خان رو انتخاب کردن. رضا خان به درستی آنگلوفیل نبود، سالها سال برای تزارهای روسیه کار کرده بود، خزاق بود و از مقام بسیار بسیار پایین خزاقی اومده بود در آستانه کودتای سوم اسفند. رضا خان لقب نظامیش میرپنز بود. میرپنز اون زمان به کسی در نیروهای نظامی میگفتن که امروز مقام سرلشکر، بعدها سرلشکر، یعنی میرپنز بود، سرلشکر قزاق‌ها بود و خیلی هم بین قزاق‌ها به خاطر تحول و شجاعت هایی که از خودش نشان داده بود، مخصوصا در به توپ بستن مدرسه و اینا نقش داشته، ایشون خیلی معروف بود، حتی محبوب بود بین اینا. و بین مردم هم اگر از مردم از روزنامه نگاران از شاعران میپرسید که این رضا خان میرپنز یعنی سرلشکر، این فرمانده کل قوای قزاق‌های ایران در داخل ایران که در واقع رهبری اصلیش دست روس‌های تزاری بود،
بله یکی از
فرمانده اصلیشون در داخل ایران بود، مثلا میپرسیدی از این روشان فکران که نظرتون نسبت به این رضا خان میرپنز که میگفتن ایشون آنگلوفیل نیست. خب به نظر انقلابی بلشویکی شد، خب روسوفیل ها از این رفتن، روسوفیل هایی که دیگه وجود نداشتن، یعنی تمام شد دیگه، روسیه تزاری تمام شد، نیروهای نظامی روسیه در ایران به فرمان لنین از ایران خارج شدن.
بله.
1917 1918 در همین زمان خب قزاق‌ها از این رفتن، رضا خان اومد به طرف انگلیسیا، ولی هیچ کس نمیدونست اینو، هیچ کس اطلاع نداشت که رضا خان این شیفت و این چرخش رو در سیاست زندگی خودش کرده، از عبودیت تزارها دست برداشته، برای اینکه دیگه تزارها نیستن، شکست خوردن و قزاقهای روسی، شاکشان و لیاخوف و دیگر فرماندهان روسی که بقرار قزاقها فرماندهی میکردن، تدریس میکردن، اینا هم ایران رو ترک کردن و رفتن داخل روسیه، یا به ارتش سرخ پیوستن یا به ارتش سفید علیه سرخ‌ها، و جنگ داخلی در روسیه به وجود اومد 1921. این که در ایران رضا خان و مردم و روشنفکران فکر میکردن که ایشون ضد انگلیسیه، و اینجوری هم بود اون زمان که شما در قزاق‌ها کار میکردید و روسیه و انگلستان با هم روابط میکردن در داخل ایران، مسلمان وقتی که شما برای قزاق‌ها کار میکردید میشودی ضد در واقع انگلیس، یعنی ضد انگلوفیل میشودی.
بله.
اینی که مردم که چه عرض کنم، ولی خود روشنفکران، حتی بخش بزرگی از حزب کمونیست ایران اون زمان تصور کردن که رضا خان یک آدم موهیه، یعنی حتی در نوشته های اون زمان سوسیالیست ها افراد مثل فرخی و ما بگفتن ایشون یعنی رضا خان نماینده بورژوازی ملیه، و حزب کمونیستان هم اکثریتشون این خط بودن، یعنی بگفتن ایشون اومده که در ایران وحدت ملی وجود بیاره، تمام این اقلیت های قومی و ملی ایران رو دور هم جمع بکنه و ایران متحد به وجود بیاره.
بله.
ما اونجوری تصور میکردم. البته رضا خان هم با حرکت هایی که میکرد و با صحبت هایی که میکرد، با اعلامی هایی که میداد، این نقاب کاذب دموکراسی و برابری و اینا را سوسیالیستی حتی به صورتش زده بود، این نقاب کاذب، و مردم که خیلی خیلی بهش علاقه پیدا کرده بودن که این میاد و ما را از بیامنیتی و بیامانی و اینا نجات میده و اون عدم امنیتی که وجود داشته اینا را از بین میبره و امنیت اجتماعی به وجود میاره، خودمونش هم بکرم هم میدیدن که بله ایشون اومده به یک رفرم ها و اصلاحات دست میزنه و به طور کلی کشیده شدن به طرف رضا خان.
بله.
و رضا خان با کمک تمام این افراد، با تمام یعنی با کمک اکثر این روشنفکران، اکثر مردم، اون سالهای اول و دوم و سوم و سیسی ها را بعد از 3 ماه کاملا از نخست وزیری کنار گذاشت و سیسی الدین طباطبایی در واقع سال 1921 در آوریل سال 1921 بعد از 3 ماه که نخست وزیر ایران بود کنار گذاشته شد، که چون مردم ایشون رو میشناختن، میگفتن این آمروفیله، و یه روزنامه هم ایشون در اون زمان قبل از اینکه نخست وزیر ایران بشه در تهران منتشر میشد به اسم روزنامه رد که معروف بود به آمروفیل، یعنی یک روزنامه نگار بسیار بسیار معتبری بوده از نظر اینکه طرف انگلیسی ها بوده و آنگلوفیل بوده.
بله.
و با افرادی مثل بسوق الدوله و بعدم با قوام السلطنه هم رابطه خوبی داشته، در نتیجه اونم گذاشتن کنار. رضا خان اونو به تبعید فرستاد به فلسطین که اون زمان هنوز مستعمره انگلستان بود، و به این شکل رضا شاه اومد و در واقع تک تک اون دستاوردهای انقلاب و مشروطیت رو یکی بعد از دیگری گذاشت کنار و در سال 1925 یعنی 4 سال و نیم بعد از کودتای 3 اسفند در ایران سلسله قاجاریه رو منقرض کرد و از طریق مجلس موفق شد که یک سلسله جدیدی اسم سلسله پهلوی رو به وجود بیاره. اینکه به درستی مورخین 3 اسفند و کودتای 3 اسفند و پایان تاریخ 18 ساله انقلاب مشروطیت ایران قلمداد میکنن، و از این نظر خیلی جالبه که توجه کنید که بعضی انقلاب ها در 2 سال 3 سال بعد از پیروزی از بین میرن و سرکوب میشن، مثل انقلاب 1357 ایران که بعد از 2 سال و نیم بعد از خرداد سال 1360 دیگه انقلاب از بین رفت در ایران.
بله.
این انقلاب مشروطیت 18 سال در واقع در ایران طول کشید.
بله.
در صورت انقلاب حتی بلشویکی هم در خود روسیه به این مد طولانی نبود، یعنی انقلاب شد و بعدا نیروچینان انقلاب اوضاع را در دست گرفتن و روسیه رو به زاری بردن، به راهی بردن که بالاخره منجر شد به سال 1991 گورباچوف اومد و روسیه در واقع با فروپاشی روبرو شد. این در مورد این انقلاب فرانسه هم صرف میکنی که مدتش خیلی طولانی بوده، خیلی خیلی کوتاه بوده در مقام مقایسه با انقلاب مشروطیت ایران.
بله.
این که از نظر به تاریخ معاصر ایران واقعه 3 اسفند سال 1299 که مصادف میشه با 21 فوریه سال 1921 خیلی خیلی به نظر من تاریخ مهمیه و باید راجع به جنبه های مختلف این کودتا و چه عواقبی، چه طبعاتی رو در ایران به وجود آورد، چه نوع نتایجی رو در ایران در هیکل اقتصادی، در گستره های فرهنگی، زبانی، ملی به وجود آورد، باید بیشتر بحث بشه. ولی انگلیسی ها از مدل این رضا خان استفاده کردن و سالها سال این مدل رو در کشورهای مختلف جهان به کار بردن و امروز هم محافظه کاران در کاخ سفید در کشورهای عراق و افغانستان خیلی علاقه دارن که از این مدل استفاده بکنن و کسی رو در عراق بیارن سر کار که این شخص بتونه وحدت ملی رو بیاره بین سنی‌ها و شیعه‌ها و کردها درست به سبک مدل رضا که تا هنوز به اصطلاح موفق نشدن، ولی این یکی از سناریوهاست که بخشی از این نو محافظه‌کاران خیلی علاقه دارن که از الگوی امپراتوری انگلستان در کشورهای مستعمر و نیمه مستعمر اون زمان استفاده بکنن و در عراق در دیگر کشورها یک نوع دیکتاتوری که تحت تسلط اینا باشه بیارن سر کار، کاری که با رضا خان انجام دادن.
بله.
این جالبه که سرنوشت رضا خان بالاخره وقتی که شاه شد بعد از اینکه رضا خان شد رضا شاه بعد از 18 سال ما میبینیم که ایشون به همون شکلی که از تزارهای روسیه بریده بود و قانونیت امپراتوری انگلستان رو پذیرفته بود و منجر شده بود به کودتای سوم اسفند، در سال 1939 همون شکل سرخش کرد و رفت طرف آلمان هیتلری که این باعث شد که شوروی و انگلستان حمله کنند به داخل ایران و همون جریان متفقین و اون کودتا اتفاق بیفته، یعنی در واقع کودتا نه، رضا شاه رو خلیت بکنن و رضا شاه رو در واقع تبعید بکنن خارج از ایران.
بله کاملا. و انتخاب جنرال آیرونساید و کلنل اسمایس
اونا همون افرادی هستند که در تاریخ ایران معروف هستند که اینها در واقع با رضا خان ملاقات میکردن و تحقیق میکردن ببینن کسی که هم لیاقت فرمانداری داشته باشه و مثلا آدم با تجربه باشه که رضا خان بود، به اضافه این که چقدر میتونن بهش اعتماد کردن و ثمرشان برای مدت ها گرفتن تا اینکه همونچون که عرض کردن 18 سال 19 سال بعد رضا خان در واقع چرخشی دوباره به وجود آورد در خودش و
به سمت آلمان ها
با آلمانی ها رفت.
بله. نگار دیگر را انتخاب.
بله خیلی مهم. حالا مثلا من وقتی که مطالعه میکنم مطالب زیادی رو که نوع محافظه‌کاران می‌نویسن می‌بینم که نوع محافظه‌کاران بخششون در باره این که چگونه سیاست جهانی آمریکا رو ببرن جلو از الگوهای امپراتوری انگلستان خیلی استفاده می‌کنن. این هم یکی از الگوهاییست که اونها علاقه دارن در عراق پیاده بکنن و یک آدمی رو بیارن در عراق و لانسش بکنن که این در بین مردم و روشنفکران معروف نباشه به طرفداری از آمریکا.
بله کاملا.